بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه سوم اجتهاد را تعریف کردیم و اصطلاحات گوناگونی که واژه اجتهاد داشت اونو بررسی کردیم و ملاحظه هم کردید که اجتهاد از اون واژه های مشترکی است که خود این اشتراک لفظی منشأ مباحث زیادی شده، در حدی که گاهی اختلافات خیلی مهمه مثلا اخباری و اصولی را حداقل یکی از وجوهش رو میگن همین اشتراک لفظی اجتهاد بوده و ابعاد و زوایای اون تا حدی که میسر بود ملاحظه کردید. البته باز نکات دیگری هم در مقدمات آینده خواهیم داشت که به نوعی با بحث تعریف ارتباط داره، ولی چون بحث‌های اساسی تره و مستقلن ارزش طرح داشت اون رو با آینده موکول میکنیم، مثل مسئله تصویب و تخته و بعضی مسائل دیگه. در ادامه این مقدمه یکی دو واژه دیگر را هم یک اشاره بکنیم بد نیست. اجتهاد واژه ایست که عرض کردیم در متون و منابع دینی غالباً به معنای همون معانی لغوی که تلاش و کوشش و وسع و بذل وسع و امثال اینها باشه به کار رفته. در همین ادعیه ماه رجب هم داره که اللهم فهدنی هدى المهتدین ورزقنی اجتهاد المجتهدین، به همون معنای لغوی تلاش و کوشش پیوسته به کار رفته. اما به معانی اصطلاحی در بعضی روایات به خصوص عامه نقد شده و کار رفته است. خب این مفهوم اجتهاد، واژه اجتهاد بود. اما واژه های دیگری هم در روایات داریم که این نیم نگاهی هم به اون واژه ها بیفکنیم شاید بد نباشه. یکی همون واژه مشهور علاوه بر واژه اجتهاد، واژگان دیگری که نسبتی با همین تعریف و مفهوم اجتهاد دارند مرور میکنیم. یکی واژه همون تفقهه که این واژه قرآنی است و در آیه نفر آمده، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این واژه تفقه رو در جاهای مختلف ملاحظه کردید و هم در ابتدای فقه آمده، هم در تفسیر آمده، جاهای مختلف آمده. ما هم در اون یکی از این دو جلد فقه و تربیه اونجا اشاره به این بحث شده که تفقه داریم و فقه. فقه همون غالباً در اون علم و دانش به کار می رود و تفقه نزدیک به همین واژه اجتهاده، یعنی اون عملی که انجام می گیره برای شناخت احکام الهی. در واژه تفقه فقط خلاصه و کوتاه اشاره می کنم که اصل ماده فقه به معنای هم به معنای فهم دقیق میاد، هم به معنای مطلق فهم میاد. در هر دو در لغت به کار رفته و ویژگی های این شکلی داره. این اون معنای فهم عمیق در واقع اخص از مطلق فهمه و تفقه که به کار میره با توجه به اینکه زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، نشون دهنده یک تلاش جدی است که برای فهم به کار می رود. از این جهته که تفقه اون وقت به اصطلاح اجتهاد نزدیک میشه. منتها همونطور که در اجتهاد عرض کردیم حداقل اون دو معنا را ما باید بهش توجه بکنیم، یکی اجتهاد در فقه، یکی مطلق اجتهاد، مطلق فهم در معارف دینی. تفقه هم همینطوره. اونی که در قرآن به کار رفته تفقه به معنی اون عملیه ایست که برای فهم دین به طور مطلق در همه ابعاد به کار می رود. اما این اصطلاح عام میشه که اون تسامن کنم تلاشی که برای فهم معارف به عمل میاد، چه معارف توصیفی و اعتقادی و اخلاقی، چه معارف فقهی و احکام. و اصطلاح دیگه که این اصطلاح اصطلاح قرآنی نیست، متأخرن متشرعه این معنای عام را در معنای به خاص به کار بردن، که تفقه همون فعالیتی است که برای یافتن حجت در احکام شرعی و فرعی انجام می شود استعمال شده. این دو معنایی که در اجتهاد داشتیم در تفقه هم وجود داره. البته اصطلاح عامش اصطلاح قرآنی است، اصطلاح خاصش اصطلاح هست که علما اون را و فقها اون را ایجاد کردن و در روایات هم غالبا فقه و تفقه اونها به معنای عام به کار میره و شاید حالا یک موارد کمی هم داشته باشیم که معنای خاص به کار رفته باشه که الان من به خاطرم ندارم، ولی شاید عرض میکنم. این بنابراین تفقه همون معنای اجتهاد را داره، اون تلاشی است که انجام میشه برای شناخت دین، به معنای عام میشود شامل همه معارف و به معنای خاص اختصاص به احکام و مسائل شرعی فرعی پیدا میکنه. این هم یه نکته در واژه تفقه. بنابراین واژه تفقه هم عرض شود که این دو معنا درش وجود داره و در اصطلاحات به معنای اجتهاد به کار میرود. البته اجتهاد و تفقه رو که شما ملاحظه بکنید این تفاوت رو میبینید که اجتهاد غالبا در لسان روایات معنای لغوی به کار رفته، احیانا یه جایی ممکنه به معنای خاص اصطلاحی به کار رفته باشه. بیشترم در روایات عامه. اما تفقه نه، تفقه کار برده به معنای خاص فهم دین در روایات داریم و مشاهده میکنیم، گرچه تفقه و فقه به معنای مطلق و معنای لغوی مطلقش هم در روایات وجود داره. یک نکته دیگه در باب تفقه یه وقت ما عرض کردیم، یه جای دیگه در همین جای یا جای دیگه عرض کردیم، اینه که این تفقهی که در اصطلاح به کار می رود این با اجتهاد مسابقه، اما این تفقهی که در آیه شریفه نفر آمده آیا دقیقا اجتهاده یا یک مراتبی که بین اجتهاد و مطلق شناخت معارف و احکام است به کار رفته؟ اونجا ما احتمال می دادیم که میگفتیم یتفقهو فی الدین مطلق شناخت تقلیدی را نمیگیره، اون حتما مقصوده در آیه نیست. مطلق شناخت تقلیدی که کسی از کارشناس دین، از عالم دین یه چیزی را فرا میگیره، اون مقصوده از تفقه نیست. این احتمال منتفیه. اما بعد از انتفاع این احتمال که به عنوان احتمال اول است، دو احتمال وجود داره که یک احتمال دوم این است که بگیم که مقصود شناخت قابل شناخت نسبتاً عمیق، نسبتاً ژرف در معارف و احکام، اما از این که شناخت اجتهادی باشه یا نباشه. ببینید الان ما جمع کثیری داریم، فرض بگیرید در همین حوزه، که شناختشون از مسائل و احکام و معارف نمیشه بگیم شناخت اجتهادی است، یعنی خود او مستقل با روش اجتهادی استنباط کرده یا استنباط میکنه، ولی واقعا شناختش مقدار یعنی یه مقدارم نه خیلی متفاوته از شناخت کسی است که اومده پای منبر نشسته این مسئله یاد گرفته یا روایتی رو شنیده. نه، واقعا این میفهمه، حداقل اینه که استدلالاتی که برای او انجام میشه اونا رو میفهمه، یعنی مراجعه میکنه به تفاسیر عمیق یا به کلمات و کتب مهم فقهی و مسائل رو با دقت میفهمه، ولی نمیشه بگیم که خودش مستقلن صاحب نظره. ما احتمال دادیم که این یتفقهو این نوع موارد هم رو شامل بشه، این احتمال دومه. احتمال سوم اون وقت اینه که نه، یتفقهو دیگه خیلی خاص باشه، یعنی همون اجتهاد. ولذا تفقه سه احتمال بدوی در راجبش میره. یکی این که بداند بفهمه ولو ان تقلید محض. دو این که نه، بداند اهم از این که اجتهادی باشه، یا این که نه، یک درجه ای از تعمق و فهم عمیق داره گرچه اجتهاد درش نیست. احتمال سوم اینه که نه، خصوص اجتهاد مقصود باشه. معمولا در تلقی عمومی این است که تفقه به معنای سومه، که همین اصطلاحی است که مسابقه با اجتهاده. الان هم عرض میکردیم که تفقه معنای اصطلاحیش مسابقه با اجتهاده. اما ممکن است کسی بگه نه، تفقه در اینجا اعم است از اجتهاد، و یا نه، اون فعالیت فهمی که عمیقه، این فعالیت سطحی عامیانه مقلدانه نیست، گرچه مجتهدانه معنای اخص هم نباشه. این هم سه احتمال بدویست در آیه، که احتمال دو و سه بیشتر قابل توجهه و ما گفتیم که شاید آیه شمول داشته باشه. این آیه که میفرماد که یه عده‌ای بروند و تفقه بکنن، این شامل اونایی هم که آمدن یه مقدار معارف رو یاد گرفتن و به عنوان مبلغ دارن برمیگردن کار دینی و تبلیغی انجام میدن. میگفتیم بعید نیست که آیه نام رو بگیره. این آیه اختصاص مجتهدی نداره که آمده مستقلن به صاحب رأی و نظر، صاحب رأی و صاحب نظری رسیده. از این جهته که این آیه اون وقت عام میشه از اجتهاد. حالا بعدها در ادله وجوب اجتهاد به این آیه خواهیم رسید، یه بار دیگه این را هم متعرض خواهیم شد. اگر کسی احتمال تفقه معنای عام را بگیره که معنای دوم عرض کردیم هست، دیگه دلیل بر خصوص اجتهاد نمیشه. اما اگر معنای سوم و معنای خاص تفقه را بگیره، اون وقت دلیل میشه. در هر حال این واژه تفقه هم اصطلاحی داره که مسابقه با واژه اجتهاده. یعنی اگه بخواید تفقه را نه به معنای دوم که شناخت خوب و مناسب از دین باشه، به این معنا اگر بگیریم، نه، تفقه میشه عام از اجتهاد، که احتمال داره آیه هم اینو بخواد بگه. اما اگه اجتهاد را به معنای اون فهم استدلالی و تحصیل الحجه بگیریم، میشه مسابقه با اجتهاد. بنابراین تفقه به معنای اصطلاحی یکی از معانیش مسابقه با اجتهاده. معنای دیگری داره که عام از اجتهاده، همونطور که تفقه به معنای لغوی دیگه عام. پس تفقه هم سه معنا داره و ارتباطش هم با اجتهاد روشن شد. البته خیلی از موارد کاربردش همون کاربرد به معنای اخیره، یعنی معنای مسابقه با اجتهاده. اون وقت فقه میشه حاصل اجتهاد یا حاصل این تفقه. وقت واژه اجتهاد بیشتر معنای مصدری به کار میره، به معنای اسم مصدری که مسابقه با اجتهاد باشه به کار نمیره، کما اینکه تفقه هم همینطوره. چون معنای مصدری و اسم مصدری گاهی یک کلمه و یک واژه هم مصدری است هم اسم مصدری، که خیلی زیاد داریم، مثل زرد مثلا، خیلی واژه هاست که یک بافت و یک کلمه هم معنای مصدری داره، اون عمل و فعالیت را میگه، هم اون خروجی اون عمل را میگه. اما در اجتهاد و تفقه و فقه اینجور نیست، یعنی اجتهاد و تفقه این دو واژه بر اساس اون اصطلاحی که با هم مسابق می شدن، این بیشتر اون فعالیت مصدره و فقه میشه اون حاصل اون. این هم یه نگاهی به این واژه تفقه بود. خب در روایات واژه های دیگری هم داریم، از جمله واژه عرفه، عرف احکامنا، حالا به خصوص این ترکیب. این واژه هم عرض شود که به شکل بدون متعلق معنای عام فراوان به کار رفته، عرفه معنای هم معنای لغویش، اما وقتی که این حالت ترکیبی پیدا کرده عرف احکامنا، این بیشتر در اون روایاتی که مثل مقبول و بعضی روایات آمده عرض شود که شاید ظهور در همون معنای اجتهاد داشته باشه، که این معرفت عرف احکامنا مقصود مطلق شناخت نیست ولو عن تقلید، بلکه معرفت تفسیریه است، معرفتی است که مستند به حجج و ادله و استدلالات تفسیری است. اون چه که در مقبول است و در بعضی روایات دیگه وقتی که حالت ترکیبی داره عرف احکامنا، این لا یبعد که بگیم ظهور در همین المعرفت و تفسیریه داره، عملیت الاستکشافیه و الاستنباطیه داره. اینم واجه ایست که در این زمینه به کار رفته. البته راجب این عرف احکامنا اون احتمالی که در آیه یتفقهو گفتیم ممکنه در مورد اینم باشه، کسی بگه عرف احکامنا خصوص اجتهاد نیست بلکه معنای عامی است که میانه تقلید و اجتهاد را هم میگیرد، که عرض کردیم بدنه اصلی مثل حوزه یه بدنه میانه اجتهاد و تقلیده، یعنی آدم هایی هستن که معارف را میدونند و با نوعی استدلال هم میدونند و در این حال نمیشه بگید که دارای اجتهادند. اگر کسی اینم را بگه اون وقت عرف احکامنا مثل یتفقهو دو معنا پیدا میکنه، منتها این که حالا در هر روایتی مقصود اونه یا اینه با دیگه قرائن را دی. شناخت دقیق، شناخت تفصیلی، اون دقت رو داره. همون هم واجه فقه هم واجه عرفه اینا در لغت علم با قیده، واژه علم در لغت معنای عامیه، اما 7-8 ده تا واژه است که در همه اونها یه قیدی اخذ شده، از جمله همین عرفه و فقه و اینهاست. البته در فقه یتفقهو که میشد بارش باز کمی بیشتر هم میشد، ولی معزاله گفتیم دو احتمال در تفقه بود. در عرفه هم این دو احتمال هست، گرچه از هر اون درجه اجتهادی است دیگه. به تناسب هر روایتی که میرسیم و آینده هم خواهیم رسید این روایات رو در باب اجتهاد تقلید، باید ببینیم قرائن پیدا بکنیم برای اینکه کدام از این دو معناست. کما اینکه در آیه هم حالا دو معنا گفتیم، مجددا قرائن برای اینکه معنای عامه یا معنای خاصه است خواهیم داشت، یه بحثی در این زمینه در آینده خواهیم داشت. این واژگان که حالا یعنی اجتهاد و تفقه و معرفت الاحکام یا معرفت الدین، که اگر معرفت الدین باشه عام میشه، معرفت الاحکام باشه اخص میشه، اونم دارای دو مرتبه که بهش اشاره کردیم، اینها اون عمل استکشافی در منابع دینی برای رسیدن به واقع یا اینکه حجت پیدا کردن نسبت به واقع بود. واژگانی هم داریم که به مراحل دیگری متأخر از این عمل اشاره میکنه، این واژه ها اون عمل اجتهاد و استنباط را هدف گیری کرده بود. اما واژه هایی مثل افتاء و حکم داریم که یه مقداری نزدیک به بحثه، ولی در واقع مرحله متأخر از اجتهاده. افتاء اون مرحله است که بیان میکند اون چرا که استکشاف کرده است. معنای لغوی افتا اینه، یعنی بیان احکام، ابراز احکام. مادامی که کسی کار عملی اجتهاد را انجام داده، استکشاف کرده، حتی به نظر و رأی هم رسیده، این و حتی عرض شود که به شکل استدلالی هم یه جایی گفته یا نوشته است، این افتاء نیست. افتاء یک شکل در واقع یک حالت انشائی داره، یه نوع عرض شود که ابراز اون نتیجه است که بهش رسیده است، شبه انشائه، یک حالت ابراز داره. مادامی که اون رأیی که بهش رسیده است به صورت نهایی به عنوانی نظر ابراز نشده، به اون افتاء نمیگن. ولی ممکنه رأی باشه، نظری باشه، ولی فتوا حاصل افتاء. افتاء هم اون وقتی که اون نظر به عنوان اون جمع‌بندی نهایی و اسناد ارائه بشه، این هم افتاء. که اون وقت در روایات راجع به افتاء ما احکام ویژه‌ای داریم متفاوت با اجتهاد، در آینده اینم رو بهش خواهیم رسید. فقط در حد پایه بحث اینجا اشاره کردم که بین اجتهاد و افتاء عموم خص من وجه، بنابر اون چه که عرض کردیم، اجتهاد اون فعالیت استدلالی است برای رسیدن به واقع یا پیدا کردن حجت بر واقع، این فعالیت ذهنی که انجام میشه برای دستیابی یا به خود واقع یا حجت بر واقع، این کار میشه اجتهاد. اما افتاء اظهار نظر است، اظهار نظر به عنوان دین. افتاء اینه، اظهار نظر میکنه، گزاره ای را اعلام میکند به عنوان اسناد الی المولا. اظهار یک نظریه است در حالی که اون را به شارع نسبت میده، این میشه افتاء. اون وقت بین این دوتا من وجهه، برای اینکه اونجایی که یک کار استدلالی انجام داده و بعد حاصلش رو ابراز میکنه، این دوتا با هم جمع شده. اما ممکنه کار اجتهادی کسی انجام بده ولی فتوا نده، فتوا نده، همه حرفا رو میزنه، نهایت وسع خودش هم رو به کار میگیره برای اینکه به نظریه برسه و اونم رو بررسی میکنه و در مقام استدلال ارائه میکنه. اما این جمع‌بندی که بگه نظر این است، اینو انجام نمیده. این همونطور که ممکنه کسی فتوا بده ولی این فتوا بن غیر علم باشه، همونطور که در روایات هم اومده که افتاء من غیر علم، قل الله اذن لكم علی الله تفترون، اشاره به همین داره، یعنی فتوا میده، چیزی رو نسبت میده ولی پشمانه اجتهاد نداره، این میشه افتاء بدون اجتهاد. بنابراین اجتهاد چیزی است و افتاء چیز دیگری که اگر افتاء خروجی اجتهاد باشه و مستند به اجتهاد معتبری باشه اون وقت میشه درست، و اگر نباشه مصداق همون فریه و افترا و امثال اینها میشه. این هم از این. البته گاهی افتاء که میگن به معنای اجتهاد، فتوا دادن عن اجتهادن هست، این اگه باشه اون وقت میشه اخص از اجتهاد. پس افتا معنای، یک معنای اصلیش، معنای اصطلاحیش و معنای لغویش که حالا من خیلی هم دقتی نکردم، معنای اصطلاحی افتا یعنی اعلام رأی و نظری در حالی که اون را اسناد به شارع میدهد، این معنای عام میشه که با اجتهاد میشه انخص من وجه از لازم اصلاقی و هر یک از اینا هم احکام خودش رو داره که بعد میگیم. اما یک معنای خاصی هم ممکنه به کار بره افتا، و اون این که افتا در جایی است که این اعلام نظر و اسناد رأی به خداوند و اعلام اون، اعلام نظر مسندن الالله، این ان اجتهادن باشه. اگه این باشه طبعا اجتهاد در مفهومش عکس شده و میشه اخص و رابطهش میشه انخص مطلق. این بله ظاهراً این افتاء نیست، میگه می طبق بررسی های من اینه، ولی این که نسبت بده نیست. اگرم اینجور چیزی باشه این افتاء از شبت که یه معنای دیگه ای میشه که اعم از این دوتاست. ممکنه افتاء به این معنام به کار بره، ولی حداقل در یک معنا دیگه این افتاء نمیگن. نه، حالا اون برای عمل هم باز گاهی اون قید هم ممکنه عکس بکنیم، ولی بدون اونم میدونه هیچ کم عمل نمیکنه، ولی باز میگه که این رأی من است در زمینه این، من میگم خدا اینجور میفرماید، اینجا شارع اینجور میگه، این افتاء صدق میکنه. و اینکه کسی عمل بکنه اون معلوم نیست تو این مفهوم مأخوذ باشه، اگرم باشه این اصطلاح دیگری است. کما اینکه اگر صرف به نتیجه رسیدن نظری کسی بهش افتا بگه اونم باز اصطلاح دیگره. اگر این دوتام رو اصطلاح بکنیم وقت سه چهار اصطلاح میشه، ولی غالبا به نظر میاد افتا مقصود اون نظری است که در جمع‌بندی اسناد قطعی میدهد. ولی زا اون جایی که احتمالی اونها باشه، یا اینکه احتمالی هم نیست ولی در مقام ابراز احتمال یعنی قطعی اسناد نمیده، شاید افتا نباشه. این احکام اینا متفاوته. اگر نه قطعا در آینده بهش میرسیم، شاید حالا نکات دیگری هم باشه عرض میکنیم. اینم واژه دیگر هم که اشاره به اون بد نیست، همون حکمه که این هم در بعضی روایات به کار رفته، حکم به حکمنا و امثال این. این حکم هم از تفاوت داره با اجتهاد، با همون شکلی که در افتاء گفتیم، که حکم هم یک شکلی است که بیشتر به مرحله عرض شود که ابراز و اظهار نزدیک میشه. توضیح مسئله اینه که حکم به لحاظ منطقی، حکمه و حکم به لحاظ منطقی همون عرض شود که نسبت دادن، اینی که محمول را بر موضوع حمل بکنه و نسبت بده. منتها به این معنای عام که بگیریم، اون کار استنباطی هم که میکنه، حاصل کار استنباطی اگر این نسبت دادن باشه و قطع و یقینی درش باشه، اونجا حکم صدق میکنه. استدلال کرد و نهایتا گفت که نماز مثلا کثیر السفر اینطوره. خب این حکم به این یک معناست که نزدیک معنای منطقیشه، که نسبت دادن محمول به موضوع در این فضا با اطمینان، این یک معناست که به این معنا خروجی اجتهاد میشه این. و هر اجتهادی هم اگر به یک اطمینانی برسه اینجور حکم میشه. البته حکم احتمالی هم ما داریم، ولی اصطلاح رایجش حکمیست که اطمینان و یقینی درش باشه. این میشه خروجی اون اجتهاد. اما غالبا معنای حکم یه چیزی فراتر از اینه. معنای دومش اینه که نه، اون نتیجه‌ای که رسیده اونم را ابراز بکنه، اعلام بکنه، اسناد رسمی و ابراز رسمی انجام بده. اینم معنای دومه. یه معنای اخصی هم داره که حکم در حقیقت حالا یه معنای دیگری داره که اون خصوص منبع چه با اون چیزای قبلی، با اون جایی که در اختیارات ولایی اونا کسی اعمال بکنه. حکم معنای اول هر جا که اجتهاد به یک نتیجه روشنی برسه حکم درش هست، نتیجهش حکمه. یه اصطلاح اول بود که نتیجه اون استدلالی بود که ما را به یقین برسونه. حکم به معنای دوم با افتاء به اون معنایی که قبلا گفتیم نزدیکه، که اظهار رسمی و اسناد رسمی اون مسئله است، نتیجه است که بهش رسیده. و حکم به معنای سوم دیگه عرض شود که به معنای همون اعمال ولایت و این هاست، چه ولایت به نحو قضا که فصل الخصومه است، یا اینکه نه ولایت به معنای فراتر از بحث قضا، که اینام رو اگر این دوتام رو جدا بگیرید میشه چهار احتمال، چهار معنا. این هم معانی است که حکم داره. و در روایات البته افتا و حکم غالبا متفاوت به کار رفته. افتا همون نتیجه و امتداد اجتهاده، اما حکم به حکمنا بیشتر ناظر به بحث قضا یا احکام ولاییه. البته اون اصطلاحات به معنای مطلق هم احیانا در روایات میشن شاهدی برش پیدا کرد. خب این چند بله عرض کردم دیگه، ضمن کلام عرض کردم حکم معنای اولی که الان گفتیم این غالبا مسابقه با اجتهاد نیست. اجتهاد اگر کسی را به یک نتیجه روشن برسونه حکم دنبالش، اما حکم معنای اعلام و ابراز رسمی نهایی این نه، این میشه مثل افتاء به اون معنا میشه، اون خصوص من بج میشه. حکم معنای قضایی یا حکم معنای ولایی هم که خب معلومه که با اونا متفاوته. با افتاء هم دیگه ضمناً همین نسبت هایی که عرض کردم داره دو روشنه. خب حالا این چند تا مطلب بود که خیلی طولم کشید، بنا نبود که اینا رو خیلی صحبت بکنیم، چون هم قبلا این واژگان رو دیده بودید، ما هم در بعضی جا گفته بودیم، هم بعضی نکاتش هم بعد خواهد آمد. اما الان مجموعه ای از این واژه های مربوط به اجتهاد چیزی بود که اینجا ملاحظه کرده اید. بله نظر عرض میخواستم بکنم. واژه های دیگری مثل نظر هست، نظر فی احکامنا، یا بصیر و بصیرت در دین این واژه هست، یا خبیر به دین آمده، کما این که واژه عالم هم الا ماشاءالله آمده. عالم به دین هم الا ماشاءالله ما داریم، که عالم هم در شکل‌های مشتقی اون معمولا به سمت اجتهاد نزدیک میشه. عالم به دین، علما که در روایات زیادی هم وارد شده، اینها یکی از اون دو معنایی که برای تفقه گفتیم برای اینام هست. واژه هایی مثل عالم به دین و چیزهایی که قریب به این واژه هستن، اینا میتواند دو جور معنا بشه. یک معنای خاص یعنی اجتهاد، یک معنای عام یعنی یه چیزی که فراتر از شناختهای تقلیدی است، ولی مرحله متوسط بین اجتهاد و تقلیدم رو میگیره، که الا ماشاءالله در حوزه ما داریم. حالا ما اصولا تو بحث‌های آینده خواهیم گفت که این مرحله متوسط یه احکامی داره که گاهی بهش خیلی توجه نشده. این مرحله متوسط بین تقلید و اجتهاد، تقلید رو الان معنی عام میگیرن تو این چیزها، یعنی هر کسی که مرتبه صاحب نظری نرسیده، ولی اون مرحله که فراتر از تقلید عامیانه عمومی است، یه احکامی داره که بعدم بهش خواهیم پرداخت انشاءالله. در حال اینا واژه های دیگری است که اگر در مقام نوشتار باشه حتما باید همه اینا رو ما جمع بکنیم و یک به یک هم جدا بکنیم. نظر هست، رأی هست، حالا ذکرم بله همون دبیس واجهی که در ارشاد گفتیم، اینا همه اونا به یه شکلی با این بحث ارتباط داره. حالا در مقام نگارش انشاءالله همه اون دبیس واجه را مقایسه میکنیم و میاریم دیگه، خودتونم به اونا مراجعه بکنید. تون چارچوبش همین چیزهایی بود که در این دو سه چهار پنج واژه ملاحظه کردی. این بحث سوم بود. خب مقدمه چهارمم را من طرح میکنم و تکمیل اون برای فردا انشاءالله. مقدمه چهارم این، گرچه میشد این را قبل از این تعاریف آورد، به یک معنا شاد میشد یه مقدار متأخرتر هم آورد، اما الان ما این را فعلا در این تنظیم ابتدایی که در مقدمات اجتهاد داریم به عنوان مقدمه چهارم قرار میدیم و اون اشاره ایست به دو جریان حدیثی اجتهادی هم در بین عامه با یه اشاره، هم در بین خاصه، و در بین خاصه هم در متقدمین، هم در اون چه که در متأخرین پیدا شد. بیشتر یک نگاه تاریخی است، البته با عناصر مهمی که در تفاوت اینها وجود داره. البته ما تمرکزمون روی اون دو جریان مهم اخباری اصولی است که در قرن 11 هم به واسطه امین‌الدین استرابادی خیلی بالا گرفت. بیشتر ناظر به اونیم. در این مقدمه چهارم نگاهمون نگاه تاریخی تحلیلی این شکلی است. این دو جریانی که ما اینجا بهش اشاره میکنیم که با نامها و نشانها و تابلوهای مختلفی در عامه و خاصه مطرح شده، به اختصار و خیلی اجمال میشود گفت که کسانی که به و جریانهایی که به شناخت دین و معارف دینی پرداخته اند، از جمله معارف فقهی و احکام، اینا از یک منظر خیلی کلان می شود به دو گروه تقسیم بشوند. گروهی که به نص و نصوص و عرض شود که مراجعه به نص، اون هم در شکل نپیچیده بلکه یه مقدار سهل و آسان به نص اعتماد بیشتر دارند، و گروهی که به عقل و استدلالات عقلی توجه مناسبی دارند تقسیم می شوند. این کلمه واجب واجبی که به کار بردم با عنایته. یک نگاه کلی چه در جریانات عامه چه در روند فهم دین در خاصه می شود داشته باشیم. در یک نگاه خیلی کلی میشه شخصیت ها و جریان های اجتهادی را به دو گروه تقسیم کرد. این اجتهادی که به معنای مطلق قبلا گفتیم، از این منظر کلان میشه به دو گروه تقسیم کرد، یا دو نوع، دو تیپ شخصیت، دو تیپ جریانی تقسیم کرد. یک جریانی که به نص، یعنی کتاب و سنت و حدیث به خصوص، با یک برداشتی که خیلی به اصول و شیوه های عقلی به صورت جدی و قوی اعتماد نمی کنه تکیه می کنه، تکیه بیشتر بر نصوص و روایات و اخبار و به عقل و استدلالات عقلی، چه به عنوان منبع چه به عنوان کاشف، اعتماد زیادی نمی کنن. حتما این قید زیادی باید بیاد، والا هیچ که نمیتونه گفت که به عقل به خصوص در مقام کشف اصلا توجه نمی کنه. نه، عنایت وقتی که کفه نص را و عقل را دو تا این وزن رو بگیریم، عنایت بیشتر به نص داره، نسگراس، حدیثگراس، و عقل چه به عنوان منبع توجه نمی کنه و عقل به عنوان کاشف هم را خیلی اعتماد نمی کنه. عقل به عنوان منبع را توجه نمی کنه و عقل به عنوان کاشف را چندان مهم نمی شماره، یا عقل با امتداد و عمق اونجوری را بهش خیلی توجه نمی کنه. این یه گروه هن. یه گروه هم اینه که نه، عرض شود که به عقل چه به عنوان منبع چه به عنوان کاشف یک تکیه متنابهی داره. این حالا شاید بشه بگی یک چنین تعریف کلی می شود آورد و سه چهار جریان را در این قرار داد. حالا اجازه بدید حالا فعلا اینا را تعبدی بپذیرید تا بریم جلو تا فردا اون وقت نیست، چون حالا خیلی حرف و حدیث اینجاست. ما همه اون چی که در تاریخ نمیتونیم بگیم، منم ادعا ندارم بر همه اون محیط هستم، اما ریشه ها و کلیاتش رو عرض خواهیم کرد. این دو جریان را میشود هم در عامه پیدا کرد و سراغ گرفت، هم در خاصه. در عامه این تقسیم بندی از همون سده اول وجود داشته، هم در مباحث کلامی و اینها، هم در مباحث فقهی، هم در مباحث کلامی تفسیری و اینها، هم در مباحث فقهی. و مهمترین نمادهای این دو جریان هم، یا یکی از مهمترین نمادهای این دو جریان در حوزه مسائل فقهی، همون جریان ابو حنیفه است از یک طرف و احمد حنبل است از یک طرف. حالا اینا به عنوان دو تا شاخص، کثیری از افراد دیگه هم هستن که در ذیل یکی از این دو تا قرار میگیرن. در این دو نگاه در حوزه مسائل فقهی در این دو جریان تجلی پیدا کرده. فعلا این عامه هستیم، اونم در جریان فقهیشون، که تفاوت این دو تا هم اینه که ابو حنیفه و اصحاب رأی یا اصحاب اجتهاد به اون مصطلحی که در بین عامه بوده، اینا در کنار، ضمن این که نفی نمیکنه، ضمن این که به قرآن و حدیث و اینا مراجعه میکنن، ولی همزمان با اون هم به عقل و استدلالات نظری در کشف احکام و در منابع احکام توجه دارن. در مقابلش احمد حنبل و اصحاب حدیث و اینها هستن که نه، اینا خیلی با عقل و استدلالات عقلی توجه ندارن. این حالا یه جریان دیگه، حالا ادامهش فردا دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.